این مسئله بود که فرماندهانی که قدرت تهاجمی ایران رو مدیریت میکنن به اهمیت نقش امثال سید مجید خادمی و مجموعه حفاظت اطلاعات به خوبی واقفن. اما اهمیت این مقطع از جایی بیشتر میشه که بعد از جنگ 12 روزه و شهادت جمعی از فرماندهان اطلاعاتی، سید مجید خادمی به ریاست سازمان اطلاعات سپاه منصوب شد. این جابجایی در یک زمان عادی رخ نداده، در میانه سخت‌ترین فشارهای امنیتی و جنگی واقع شد. یعنی وقتی باید کسی میومد سر کار که هم لایه‌های پنهان دشمن رو بشناسه، هم ساختار رو جمع کنه، هم سرعت تصمیم گیری داشته باشه و هم تجربه عبور از بحران. خادمی در رأس سازمان اطلاعات سپاه بیش از هر چیز روی یک اصل ایستاد، اینکه جنگ فقط با حمله نظامی تموم نمیشه. بعد از توقف جنگ 12 روزه بلافاصله تلاش برای پیشگیری از آشوب و بی‌ثباتی شروع شد. در همین مسیر 2735 نفر از عناصر مرتبط با شبکه‌های ضد امنیت ملی احضار شدند، 1173 قبض سلاح جنگی و شکاری غیر مجاز کشف شد و 46 نفر از اعضای شبکه همکار سرویس‌های بیگانه شناسایی و دستگیر شدند. این اعداد فقط آمار نیستند، اینها تصویر یک سد امنیتی هستند که بعد از جنگ اجازه نداد فشار بیرونی به فروپاشی درونی تبدیل بشه. خادمی از همین جا نشون داد که مسئله رو درست فهمیده که دشمن وقتی در میدان سخت به نتیجه نمیرسه، سراغ شکستن از درون میاد. او دقیقاً مقابل همین سناریو ایستاد و تمام تلاشش رو به کار گرفت تا نقشه آمریکا و اسرائیل برای راه افتادن شورش‌های داخلی و در نهایت جنگ داخلی ناکام بمونه و موفق هم شد.
سردار خادمی قبل از این رئیس سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بود و دوره مقتدرانه‌ای هم به عنوان رئیس سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع فعالیت می‌کرد.
در سال‌های آخر مسئولیت، خادمی یه هشدار مهم رو مدام تکرار می‌کرد، که جنگ شناختی از جنگ نظامی خطرناکتر شده. او معتقد بود امروز دیگه فقط پای موشک و پهپاد در میان نیست، پای ذهن، امید، اعتماد و آگاهی مردم هم وسط معرکه است. برای همین روی مسئولسازی اطلاعاتی، روی اشراف پیشدستانه و روی بستن روزنه‌های نفوذ در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی تاکید داشت. یعنی او داشت تلاش میکرد یه سپر امنیتی لایه لایه برای کشور ساخته بشه. این سپر در برابر دشمنی ایستاده بود که از نظر فناوری، داده، شبکه و پشتیبانی شرکت‌های بزرگ آمریکایی و اسرائیلی دست بالا رو برای خودش تصور میکرد. شاید دقیق‌ترین توصیف برای سید مجید خادمی همین باشه. یه مرد اطلاعاتی قدیمی، خبره و کارکشته، کسی که سالها در سخت‌ترین لایه‌های امنیتی کشور کار کرد. صنعت دفاعی تا صیانت از سپاه، از مقابله با خرابکاری تا ایستادن جلوی نفوذ، از دوران دفاع مقدس تا جنگ 12 روزه و جنگ رمضان، او فقط در یه مسئولیت موفق نبود، در هر مسئولیت و موقعیتی که قرار می گرفت یه لایه حفاظتی قوی تر به این کشور پهناور اضافه کرد. کاری که او کرد فقط اداره یک نهاد نبود، ساختن یک سد دفاعی امنیتی بود، سدی که با ترور او توسط دشمنان ایران فرو نمی‌ریزد، چون با ثبت دانش، انتقال تجربه، آموزش، ساختار و شبکه‌سازی به عنوان یک میراث امنیتی گرانبها باقی مانده و بدون شک میراث ارزشمند شهید سید مجید خادمی، امنیت ایران اسلامی رو برای سالهای پیش رو تضمین خواهد کرد.
نقش اطلاعاتی همیشه نقش مهمیه، نقشی هست که همیشه ممکنه در خط مقدم مقابله با دشمن باشه و در کنار اون مورد هجوم و حمله دشمن هم قرار بگیره. یکی از این افراد سردار خادمی. سردار خادمی توی لیست‌های مختلفی که دشمن صهیونیستی برای لیست ترور منتشر می‌کرد، همیشه در لیست ترور بود، در لیست تحریم امریکا بود، ولی همیشه با زبان تهدید و زبان کوبنده پاسخ صهیونیست‌ها رو می‌داد و همین باعث می‌شد تا صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها از ایشون رعب و وحشتی زیاد داشته باشند. سردار خادمی یکی از عزیزان گمنامی بود که به درجه رفیع شهادت و آرزوش رسید و به رفقای شهیدش پیوست، رفقایی که در جنگ 12 روزه و جنگ رمضان مثل سردار پاکپور تقدیم انقلاب شده بودند. بخش از صحبت‌های ایشون رو درباره کودتایی که در 18 و 19 دی توسط رژیم صهیونی و آمریکا برنامه‌ریزی شده بود رو با هم می‌شنویم.
بالاخره اگر کودتا رو اسمش بگذاریم، یه دخالت خارجی که در حوزه مثلا حالا هم نرم هم نیمه سخت هم سخت توی این مؤلفه ورود کرده باشه، ما قرار اون رو به صورت جدی داریم مشاهده میکنیم و دشمن از این حیث تقریبا برنامه‌های متعددی رو هرچند اگر قبلا هم پیاده کرده این مدل رو تصور میکرد، اصلا علت این که یه حملاتی به مراکز رادیو تلویزیون هم داشت میشد این بود که دشمن در ایدش این هست هنوز که میتونه تلویزیون رو قطع کنه، شبکه‌های ارتباطی قطع کنه، تلفن‌ها رو هم قطع کنه و خودش هم بیاد از یک فضای وایس پخش بکنه رو شبکه‌های تلویزیونی خودی.
در پایان برای همه مردم ایران آرزوی صبر دارم و قطعاً فرموده رهبر شهیدمون هممون یقین داریم که پیروزی از آن ماست.
ایرانم ای ایرانم ایران، جانم فدای خاک پاکت، در آسمانم می‌درخشد ستاره های تابناکت. ایرانم ای ایرانم ایران، ای مادر گیسو سپیدم، در خنده هایت می تراود افسانه صبح امیدم. ایران ماه منی، ماه منی، دلبند دلخواه منی، ای مادرم ایرانی، ایران خط می کشم در دامنت، در غنچه پیراهنت، ای معنی ایمانی ایران. ماه منی، ماه منی، دلبند دلخواه منی، ای مادرم ایرانی ایران، قد می کشم در دامنت، در غنچه پیراهنت، ای معنی ایمانی ایران. خورده با جانم پیوست، با تو خلیج فارس هستم، فرمان روای پاس هستم، با تو شبیه بی ستونم، خرم شهر لاله گونم. ماه منی، ماه منی، دلبند دلخواه منی، ای مادرم ایرانی ایران، قد می کشم در دامنت، در غنچه پیراهنت، ای معنی ایمانی ایران. ماه منی، ماه منی، دلبند دلخواه منی، ای مادرم ایرانی ایران، قد می کشم در دامنت، در غنچه پیراهنت، ای معنی ایمانی.
همیشه جنگ با صدای توپ و تانک همراه نیست. گاهی نبرد در سکوت مطلق و در فضای غبارآلود شایعه ها اتفاق میفته. امروز هر گوشی همراه یه سنگره و هر ضربه به دکمه های گوشی میتونه تیری به سمت حقیقت یا دفاعی از واقعیت باشه. سواد رسانه‌ای یعنی داشتن چشمان تیزبین در میدان مین اطلاعات. یعنی اجازه ندیم دشمن با سلاح دروغ و تردید باورهای ما رو نشونه بگیره. در این بخش میخوایم یاد بگیریم که چگونه در فضای مجازی یک مرزبان آگاه برای ذهن خود و جامعهمون باشیم. خانم دکتر الهه خانساری، معاون آموزش انجمن سواد رسانه ایران و کارشناس سواد رسانه، در خصوص سواد رسانه‌ای و ضرورت یادگیری اون در همه شرایط علل خصوص شرایط جنگ با همون صحبت کردن. بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان همیشگی. الهه خانساری هستم، معاون آموزش انجمن سواد رسانه ایران. در خدمت شما هستم تا از جدیدترین ترفندهایی که رسانه‌های معاند به کار می‌برند تا با استفاده از اونها ذهن ما رو تسخیر کنند با هم صحبت بکنیم. دوستان عزیز، رسیدیم به مهمترین بخش صحبت هامون. با هم گفتیم که جنگ شناختی یعنی چی و چرا دشمن به سراغ باورهای ما اومده. امروز میخوایم در رابطه با اصلی ترین سلاحشون در این جنگ صحبت بکنیم، سلاحی به اسم روایت سازی و داستان سرایی. بذارید همین اول کار یه نکته رو خیلی سریع بگم. دشمن برای شکست دادن ما نه به موشک نیاز داره نه به تانک. سلاحش کلمه است، سلاحش روایته. دشمن ما با کلمه ها، با داستان ها، با روایت هایی که میسازه میخواد واقعیت رو اونطور که خودش میخواد به ما نشون بده. خب ممکنه بپرسید اصلا روایت یعنی چی؟ بذارید خیلی ساده اینو توضیح بدم. همه ما وقتی که یک اتفاق رو برای کسی تعریف میکنیم، یه جوری تعریف میکنیم که شنونده متوجه منظورمون بشه. مثلا فرض بکنیم که دیروز با یکی از دوستامون دعوامون شده. اگه برای مادرمون تعریف بکنیم، ممکنه که اینطور بگیم که مامان دوستم خیلی بی‌انصافی کرد، یه حرفی زد که دل منو شکست. اما اگه همون داستان رو برای دوست صمیمیمون تعریف بکنیم، شاید بگیم که رفیق یه سوء تفاهم پیش اومد، هر دوتامون هم یه مقداری تند رفتیم، یه کمی تند شدیم، بهتر بود که رفتار بهتری رو از خودمون نشون میدادیم. میبینید یک اتفاق واحد دوتا تعریف متفاوت داره. این یعنی روایت. ما در روایت بخشای از ماجرا رو پررنگ میکنیم، بخشای رو کمرنگ میکنیم و بعضی از جاهای ماجرا رو شاید اصلا نگیم. رسانه های معاند هم دقیقا همین کار میکنن، با این تفاوت که اون حرفه‌ایه، تیم حرفه‌ایه، داستان نویسی و روایت سازی داره، شبانه روز هم داره کار میکنه تا برای هر اتفاقی که در ایران جان ما، ایران عزیز ما میفته، یک روایت طراحی بکنه. حالا شاید اینجا بپرسید که خب یه روایت که اینقدر مهم نیست، آدم عاقل که همه حرفا رو باور نمیکنه. بله دوستان، اما نکته اینجاست دشمن روی تکرار و احساسات ما داره کار میکنه. وقتی که یک روایت رو هزاران بار از هزاران کانال مختلف بشنویم، کم کم در ناخودآگاه ذهن ما جا میفته اون روایت، مثل یه قطره آبی که یک سنگ رو سوراخ میکنه آرمارم، به خاطر اون استمرارش، به خاطر اون تکرار هزار بارش. روایت سازی یعنی چی؟ یعنی دشمن میاد برای یک اتفاق یک قالب داستانی میریزه که در اون قهرمان و شرور مشخصن. خب معمولا قهرمان داستانش که یا خودشه یا مزدورانش هستند، شرور داستانش هم که همیشه ایران عزیز ماست، همیشه نظام اسلامی، همیشه مردم مؤمن و انقلابی و عزیز ما شرور داستان رسانه های معاندن. یادم میاد که رهبر آسمانیمون، رهبر شهید عزیزمون، چند سال پیش یه تعبیر خیلی قشنگی گفتن. آقا فرمودن امروز میدان جنگ میدان روایت هاست، هر کس روایت قانع کننده تری داشته باشه برنده میدانه. این حرف خیلی عمیقه. یعنی در جنگ شناختی کسی برنده است که بتونه داستانش رو بهتر تعریف بکنه. دشمنم اینو خیلی خوب فهمیده. اون با بودجه های میلیارد دلاری که داره، با شبکه های ماهواره‌ای که راه انداخته، با سایت ها و شبکه های اجتماعی که ساخته، داره روایت خودش رو به خورده جامعه ما میده. حالا بیاین با هم مرور بکنیم که دشمن اصلا با چه تکنیک های روایت سازی میکنه. چند تا از مهمترین این تکنیک ها رو با هم دیگه یک مرور بکنیم. تکنیک اول برجسته سازی و حذفه. دشمن بخشی از واقعیت رو که به نفعش هست اونقدر بزرگ میکنه که انگار همه واقعیت همینه. بعد بخش دیگر رو یا کاملا حذف میکنه یا خیلی تکه های کمی از اون بخش واقعیت رو در خبر میاره، در محتوا میاره. تکنیک بعدی تکرار مداومه. شاید براتون جالب باشه که بدونید در علم روانشناسی میگن که اگر یک دروغ رو به اندازه کافی تکرار بکنیم، مردم باورش میکنن. دشمن هم از همین تکنیک استفاده میکنه، یک روایت دروغ رو هزاران بار در شبکه‌های مختلف تکرار میکنه تا در ذهن مردم جا بیفته. تکنیک سوم احساسات برانگیزیه. دشمن میدونه که انسان وقتی عصبانی یا ناراحت میشه منطق رو کنار میگذاره و با احساسش تصمیم میگیره. برای همینه که روایت‌هاش رو به احساسات قوی گره میزنه. ترس، خشم، نفرت، ناامیدی، اینها مواد عملی روایت سازی دشمن هستن. تکنیک چهارم قهرمان و شرور سازیه. همونطور که گفتیم هر داستان یک قهرمان و یک شرور میخواد. دشمن در روایت‌هاش خودش و مزدورانش رو قهرمان جلوه میده و در مقابلش میاد ایران و انقلاب ما رو شرور نشون میده. تکنیک پنجم ساده سازی بیش از اندازه است. دشمن مسائل پیچیده رو خیلی ساده نشون میده. خب دوستان، تا اینجا درباره سلاح دشمن حرف زدیم، اما مهمتر از شناخت سلاح دانستن راه مقابل است. چطور میتونیم روایت سازی دشمن رو خنثا بکنیم؟ اول باید منبع یابی بکنیم. هر وقت یک خبر یا تحلیل تکان دهنده بود و احساس کردیم که خیلی تحت تاثیر اون قرار گرفتیم، اول منبعش رو چک بکنیم. دوم این که دنبال بخش‌های حذف شده خبر بگردیم. به خودمون بگیم این روایت چه چیز رو به من نمیگه؟ حتما بخشایی از واقعیت هست که اونها نمیخوان ما ببینیم، بعد اونها رو پیدا بکنیم. سومین راهکار اینه که چند منبع خبری مختلف رو با همدیگه ببینیم و پیگیری بکنیم. راهکار چهارم اینه که احساساتمون رو کنترل بکنیم. وقتی خبری ما رو به شدت عصبانی یا ناامید میکنه، یه لحظه کوتاه مکث بکنیم و بگیم چرا این خبر اینقدر احساسیه؟ شاید میخوان با احساسات ما بازی بکنن تا منطق رو کنار بگذاریم. پنجمین راهکار اینه که روایت جایگزین بسازیم. یعنی چی؟ مهمترین کار اینه که ما خودمون روایت‌های درست رو تولید و منتشر بکنیم. روایت پیشرفت، روایت امید، روایت مقاومت، هر کدوم از ما یک رسانه هستیم، یک انسان رسانه هستیم. در خانوادهمون، در جمع دوستانمون، در شبکه‌های اجتماعی که حضور داریم میتونیم روایت‌های درست رو تولید و اونها رو بازگو بکنیم. دوستان عزیزم، ما در جنگی تمام عیار با تمام اشرار دنیا هستیم. جنگی که سلاحش کلمه است، میدانش ذهن و دل مردمه و هدفش تغییر باورهای ما هست. دشمن با روایت سازی میخواد واقعیت رو اونطور که خودش میخواد به ما نشون بده. میخواد قهرمان و شرور رو جا به جا نشون بده. میخواد ما رو از کشورمون، از انقلابمون، از آرمانهای رهبر شهیدمون ناامید بکنه. اما ما میتونیم با هوشیاری، با داشتن مهارت سواد رسانه‌ای، با تشخیص روایت از واقعیت این نقشه رو نقش بر آب بکنیم. یادمون باشه هر کدوم از ما یک سرباز در این میدون هستیم. هر کدوم از ما سرباز جنگ روایت ها هستیم. براتون آرزوی موفقیت و توفیق دارم. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم.
چو اینجاست ایران سرای کبیر، دیار یلان شجاع و دلیر، و جبران بیشه همه تنگ سیر، به دریان هنگ و به خشکی چو شیر، چو بر خط سرخیم و خیبر شکن، کنیم جان خود را فدای وطن. مرد میدانه
یا علی مدد،
مرد میدانه
یا علی مدد،
شیر یزدانه
یا علی مدد،
کشور ایرانه
یا علی مدد،
الله سپاه ایرانه
یا علی مدد،
الله ارتش ایرانه
یا علی مدد،
یل میدانه
یا علی مدد،
مهد دل ایرانه
یا علی مدد،
بیشه شیرانه
یا علی مدد،
شیر یزدانه
هیله،
نهره شیرانه
هیله،
حجت رحمانه الله، ناطق قرآنه
یلا
یلا، ای شه مردانه یلا یلا
یلا
یلا، مردا یلا، ایران یلا، شیران یلا، لورهای دلیر کردای رشید کرک من نجیب العرب قلبی یلا مازنی جونم آذری مردان بلوچ گیلکی غیور یلا جنوبیا تنگ سونیا دشت سونیا مردان دشتی مردان هیرون یلا لشکر شکن یلا یلا ایران یلا هلا هل یوزا یلا هلا هلا ما هل یوزا ما پیروان حیدری یلا ما فاتحان خیبری زن و مرد شیر و دلیر یلا یلا ایلوت که بارم تنگ سیر هله یه دستی لنگر میکشیم یلا یه دست به تار پرتشیم ای دشمنا سر بکشن والا لشکر و منبر بکشن هله هله میریم که سر فدا کنیم یلا و جرب پاکانی یلا یلا یل یل خین کوتشون یلا هلا موج سیاه تابوتشون حالا هر جوونی رئیس علیه الله رئیس جونم علیه هلا 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 ما هل یوسا یلا مردا هل یوسا یلا یلا ایران علی شیر دلاور فاتح خیبر حضرت حیدر یار پیامبر حیدر و صفدر یک تن لشکر الله اکبر الله اکبر شاه دلیران یار ضعیفان حیدر کرار سرور احرار ناطق قرآن قاتل عدوان صاحب منبر الله اکبر الله اکبر
تاریخ همواره مردانی رو به خود دیده که قامتشون بلندتر از حادثه هاست کسانی که نه در کلام که در میدان معنای تاپای جان برای ایران رو ترسیم کردند. امروز وقتی از رهبر شهیدمون حرف میزنیم از مردی میگیم که نگاهش به افقهای دور پیروزی گره خورده بود و دستانش تکیه گاه مظلومان عالم بود. او که در میانه ی آتش خون درس ایستادگی داد و در نهایت مزد سالها مجاهدت خاموش و خالصانش رو از دست مقتداش حضرت سید الشهدا علیه السلام گرفت. شهادت او پایان یک مسیر نیست، بلکه آغاز رستاخیزیه در رگهای یک ملت.
معرکه مهنت و بلا مگریز، چو گرد باد به هم پیچ و چون سبا مگریز. تو راست معجزه در کفز ساهران محروس، عصابی افکن و از بیم اجده ها مگریز.
دلاز معرکه مهنت و بلا مگریز، چو گرد باد به هم پیچ و چون سبا مگریز. تو راست معجزه در کفز ساهران محروس، عصابی افکن و از بیم اجده ها مگریز.
تو موج غیرت و از میز به بیم مدار، هزر ز قرش توفان مکن ز جا مگریز. ز سوست اهدی ایام دل شکست مشو، نشان باش چو پرچم ز بادها مگریز.
موج غیرت و از میز به بیم مدار،
زخر باز و مکن تکیه جز به دامن کو به حق سپار دل خیش و از دامن گریز تو از تمام دلیران خیبر و بدری چو ذوالفقار و تو حیدر بزن سلام گریز
از به منافق سلم کنار بگیر بزن
تیر راه هدف گیر و بر هدف بنشین ز کج روی به حذر باش و از خدا مگریز امین خلق و امانت گذار یزدان باش به سر خوش و خطر کن ز مدعا مگریز
تا پای جان برای ایران. رادیو نمایش بهار سال 1405، موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
اما خبری به گوش ما رسید که موجب مسرت و شادی شد و چند شب قبل در میدان ولیعصر هم خانم مهدیه اسفندیاری تبع ایرانی که در فرانسه بعد از حمایت از مردم غزه و فلسطین مظلوم دستگیر شده بودند حالا به کشور بازگشتند و باعث خوشحالی مردم ایران شدند.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول از همه از دوستان تشکر میکنم که زحمت کشیدن اینجا حاضر شدن. من راضی به زحمت نبود از این حرف هم قهرمان مردم ایرانن که مردای مقاومی هستن و بعد شهادت رهبر عزیزمون رو تبریک و تسلیت عرض میکنم به همه مردم ایران و آزادگان جهان و شهادت هموطنانمون رو هم همین. در مورد آزادی بیان من فکر میکنم دیگه برای همه واضح و مبرهن باشه که در حداقل فرانسه که من بودم آزادی بیان وجود نداره، برای من محدودیت گذاشتن و من رو گروگان نگه داشتن تا الحمدلله تونستیم مقدمات سفر رو فراهم کنیم.
تحلیل درست وقایع چراغ راه ما در میانه هیاهوهای رسانه‌ایه. برای بررسی ابعاد سیاسی و راهبردی وقایع اخیر جنگ
ارتباط برقرار کردیم با آقای دکتر حمیدرضا اعتمادی، کارشناس حوزه سیاست بین الملل، و در مورد شرایط کنونی جامعه و حوزه سیاست منطقه‌ای و بین المللی که در چه چارچوبی مسیر خودش رو طی می‌کنه با ایشون صحبت کردیم. با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده حمیدرضا اعتمادی، کارشناس حوزه سیاست بین‌الملل هستم. عرض ادب و سلام دارم خدمت شما همکاران محترمتون، ملت شریف و غیور ایران. با توجه اینکه شرایط کنونی جامعه و حوزه سیاست منطقه‌ای و بین‌المللی در چه چارچوبی مسیر خودش رو طی می‌کنه، باید عرض کنیم که فرایند جنگ و میدان امروز ایران یک پیام واضحی رو به همه کشورها داده، به خصوص کشورهای غربی و اسرائیل، چرا که این ایران هست که سرعت و شدت جنگ رو مشخص کرده و میکند و کنترل کرده. اگر تشدید، تنش، تهاجم به شکل گسترده با